و صداقت رسانه های داخلی تونسته در خنثی‌سازی این شگرد های رسانه های بیگانه برای دگرگون ساختن سبک زندگی ما مؤثر واقع بشه. در همین حوادث اخیر خب ما شاهد بودیم که خیلی رسانه های ماهواره‌ای به خصوص تلاش کردند که نگاه ما رو، باور ما رو در باره حقوق زن تغییر بدن و تحت تأثیر قرار بدن. آیا رسانه های داخلی تونستن نقشه خودشون رو به درستی ایفا کنن برای خنثی‌سازی این دسیسه ها؟
بله، تا حد بسیاری رسانه های داخلی ما نقش پررنگی داشتن، به خصوص در این ماهای اخیر سعی کردن که از استحاله سبک زندگی زنان ایرانی جلوگیری بکنن با اون نقش پررنگی که ایفا میکنن و یک آسیب شناسی بکنن در مورد تغییرات زندگی زنان و دختران کشورمون. کاری که رسانه‌های داخلی انجام دادن و در آینده میتونه تکمیل بشه این هستش که یک برنامه مدون و استراتژی فرهنگی رو برای مقابله با سبک زندگی غربی باید ارائه بکنن. این کار انجام شده، ولی برای رسیدن به اون الگوی مورد نظر ما نیاز به تداوم و استمرار داره.
همینطور
ما شاهد هستیم که با مهاجرت دانشجویان و فراگیری نظریات دانشمندان غربی، اون هویت زنان ایرانی هم اکنون در معرض خطر هستش و در هدف بیگانگان و رسانه های اونها قرار گرفته. یک نوع تسلطی رسانه های غربی با استفاده از این موقعیت ایجاد کردند و سعی میکنن که جامعه ما رو در برابر مبانی فرهنگی و اعتقادی غرب مجذوب و شیفته بکنن. حالا رسانه های ما میتونن در زمینه آموزش و آگاهی سازی و ارائه خروجی مناسب خیلی فعال باشند تا در برابر توانمندی های اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی غرب که تلاش میکنه بر هویت و سبک زندگی زن ایرانی تسلط پیدا بکنه قد علم بکنند و در برابر اون قرار بگیرند.
بله، همینطوره. خیلی متشکرم. اما ما همواره در برنامه تورنج بر این موضوع تاکید داریم که بهترین روش برای افزایش اطلاعات و آگاهی مطالعه است. در این فرصت سری میزنیم به کتابخانه تورنج و گفتگو میکنیم با کارشناس، نویسنده و مؤلف خوبمون جناب آقای مجید قنبری. مطمئنن برای شناخت شگردهای رسانه های بیگانه راه مطالعه ای هست و کتاب مفیدی میتونه ارائه بشه، در نظر گرفته بشه تا از اون بهره ببریم. سلام و درود بر آقای قنبری بزرگوار. آقای قنبری، امروز چه کتابی برامون آوردین؟
سلام عرض می‌کنم خانم اطرفور خدمت شما، میهمانان خوب برنامه و همچنین شنوندگان خوب برنامه تورنج. حلول ماه رجب رو هم خدمتون تبریک عرض می‌کنم. برای برنامه امروز، عملیات روانی و رسانه به قلم جناب آقای حجت الله مرادی، نشر ساقی، که 238 صفحه از این کتاب رو خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم میکنم. خانم حسنپور، این عملیات روانی اسم جنگی و ترس آوریه، اما نام جدیدیه برای اندیشه یا فعالیت‌های کهنی که درباره چگونگی آغاز جنگ و اون هم به نوعی پیروزمندانه فعالیت میکنه در نظر گرفته شده و در دنیا دارن روش کار میکنن. کتاب عملیات روانی و رسانه که من خدمتون انتخاب کردم، با توجه به اینکه موضوع زن هم در عنوان برنامه هست، بخش‌های مختلفی هست که بیشترین اثرات رو بر جامعه زنان دنیا میگذاره. این کتاب مشتمل بر 7 مقاله است که نویسنده محترمش در اونها به عملیات روانی و نقش رسانه‌ها در تطبیقات جنگ‌های روانی معاصر پرداخته. در فصل اول تعاریف و مفاهیم رو گفته، در فصل دوم امنیت فرهنگی و نظام رسانه‌ای دنیا رو بررسی کرده، از فصل 3 به بعد به جنگ رسانه‌ای در فضای مجازی، عملیات روانی رسانه‌ای دشمنان علیه کشورمون، چگونگی تحریک و تهییج عواطف و احساسات به ویژه در زنان و نوجوانان با استفاده از ابزار رسانه و فضای مجازی پرداخته. اسم کتاب رو مجدد خدمتون عرض می‌کنم، عملیات روانی و رسانه به قلم جناب آقای حجت الله مرادی، این کتاب هم مثل سایر کتاب‌هایی که ما در این آیتم خدمت شنوندگان عزیزمون معرفی می‌کنیم دارای نسخه الکترونیکی هست و می‌تونن ازش استفاده بکنن.
بسیار عالی. بنابراین یک کتاب پژوهش محور قابل استناد و حتما کاربردی در اختیار شما شنوندگان عزیز که ازش بهره ببرید و انشاءالله به اطلاعاتتون افزوده بشه و در این خصوص هر تجربه‌ای داشتید با ما به اشتراک بذارید. بسیار سپاسگزارم آقای قنبری بزرگوار.
برگی از ترنج. زن موجودی تواناست که میتواند در حیطه ظهورش مردانی با ایمان و با تقوا را در دامان خود پرورش دهد. این اراده قوی اوست که موجب عبور از میان راه‌های سخت و پرتلاطم می‌شود. خداوند هیچگاه یک زن را بدون اهدافش خلق نکرده و در آفرینش خود هدفی داشته است. صحنه‌های اجتماعی مملو از زنان با توانمندی‌هایی است که پا به میدان گذاشتند و هر یک نقش سازنده‌ای را به عهده داشتند. زن مسلمان نسبت به قوانین کشور خود مسئول است. همچنین بر اساس خصلت زنانه باید حقوقی در دایره مسئولیت‌های آنها در نظر گرفته شود. بنابراین در یک نگاه کلی میتوان مشاهده کرد که در برخی موارد تفاوت‌هایی در قبال حقوق اجتماعی زنان در برابر مردان وجود دارد. زن و مرد اگرچه هر دو آفریده خدا هستند، اما تفاوت‌ها و تناقض‌هایی با هم دارند. شاید همین نیز بهترین دلیل برای پذیرش مسئولیت اجتماعی زنان در اسلام است.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
سپاسگزارم از خانم داوری بزرگوار همکار خوبمون برای تهیه این آیتم که با هم شنیدیم و ازش بهره بردیم. خب سال هاست که عملیات روانی دشمن زنان ما رو هدف قرار داده، از نابرابری جنسیتی و حقوق زن و حجاب و جوانی جمعیت که سرتیترهای در واقع شگردهایی که دارن به کار میبرن برای تغییر هویت و سبک زندگی زنان ما. اما از خانم دکتر سقایت بشنویم که چرا جنگ نرم بر دگرگونی سبک زندگی زنان هدف گذاری کرده؟ خانم دکتر اصلا علت این که بانوان رو هدف گرفتن چیه؟
همه میدونن، فقط ما دوباره یادآوری میکنیم. اگر میخواییم تمدنی خراب بشه، اگر میخواییم ملتی خراب بشه، بهترین روش نشونه گرفتن زنان اون جامعه. یک زن هست که یک خانواده رو میسازه. مدیریت داخلی زندگی با زنان هست. بچه چشمشو باز میکنه، اول مادرشو میبینه. 9 ماه فقط با مادرش. نمیگم یعنی منظور اون قرین بودن.
بله همینطوره.
در تماس بودن.
خورده بلندتر خانم دکتر محبت کنی.
خدمتتون عرض کردم. میگم هر انسانی از بعد تولدش با اون جنسی که بیشتر قرین هست مادرش هست. جنس زن هست. قدرت بله. داخلی، مدیریت داخلی خانه ها با زنان هست. اصلا ما برای هر تغییری یکی از بهترین هدف هامون استفاده از زنان هست. حالا یه زمانی اطلاعات کمتر بود، از طریق شیء انگاری فقط می رفتن جلو، فقط از جسم زن استفاده می کردن. اما الان با تغییرات ذهن زنان می خوان برن جلو. اگر ما بیاییم با نسل حاضرمون با ادبیات خودشون صحبت کنیم، یعنی من میخوام با اجازتون برگردم به اون سوالاتی که از کارشناس عزیز قبل پرسیدین، یه نظر کوتاهی رو اگه اجازه بفرمایید عرض کنم. اینی که اگر ما زنان، چون بحثمون زنانه وگرنه همه انسان‌ها، برگردیم به اون تعقله که خداوند میفرمایند یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادته، نه که عبادت نداشته باشیم، فکر کنیم، ذهن آگاه زندگی کنیم. به خاطر همین ما ذهنها رو اگر تغییر بدن، میگم تمدنها رو میتونن نابود بکنن. روی این حسابه که در فضای مجازی که بیشترین ابزار در دسترس بودن هست، نفوذ فرهنگی و جنگ نرم رو ورود پیدا کردن و اینکه این ایام واقعا رسانه ها یک تغییرات جدی رو آغاز کردن. ببین یک معرفی زنان توانمند مؤمن و با اعتماد به نفس و توانمند هست که الحمدلله خصوصا در این کنگره زنان تاثیرگذار و برنامه ها بیشتر نشون داده شد، فارغ از معصومین ما، گذشتگان ما که توانمند هستن. یعنی ما یه اسطوره سازی داریم، یه گذشته داریم، یه حال داریم، همه اینا رو باید در نظر بگیریم. مورد بعدی که ما باید به شدت بهش توجه کنیم همون فرمایش حضرت آقا هست، کرسی های آزاداندیشی. بچه های ما باید علمی که دارن، دانشی که دارن رو بتوانن به صورت مهارتی استفاده کنن. شما پیگیری میکردین، میپرسیدین که مشکل ما چیه؟ من میگم ما علم زیاد داریم، دانش زیاد داریم، انباشت دانش از هم ما داریم،
بدونیم
اصلا واقعا بلد نیستیم بزرگوار استفاده بکنیم. ما حتما دوستانی که تدریس میکنن مثل من معلم هستن میبینن ما بچه همون دیگه نمیتونن حرف بزنن، اینقدر که در فضای مجازی کوتاه کوتاه تایپ کردن. من میگم به بچه ها بکنید بیان سر کلاس ها حرف بزنن. من بعضی وقتی بچه ها میگم بچه ها فقط شما بیان یه رو حرف بزنین، حرف بزنین و حرفتون رو روی کاغذ بنویسین، دوباره بشین اونو تحلیل کنین. یعنی ما باید نقد و بررسی کردن رو یاد بگیریم. اشکالی نداره گوش کنین، هر چیزی که اشکال عقلی نداره رو گوش کنین، ولی همون رو هم بشین تحلیل بکنین. برای چی؟ چرا؟ از کجا اومده؟ مگه ما درب خونمون رو، درب چوبی خونمون رو، مگه ما به روی هر کسی باز میکنیم که درب روحمون، درب مغزمون رو برای هر چیزی باز کنیم؟ فقط کافی این جملات رو با روی خوش، با حال خوب، با طمأنینه،
بله،
در این فضای مناسب، فقط همین بگیم مگه ما درب مغزمون رو برای هر چیزی باز میکنیم؟ نباید اینجوری باشه. مگه ما چشممون رو، ما دستمون رو به هر چیزی میزنیم، ما به بخاری داغ دستمون رو نمیزنیم؟ چطوری روانمون رو اجازه میدیم هر چیزی نگاهش بکنه؟ من نمیگم دین ما رو، دینمون رو با عقل اثبات کنیم، اصلا به هیچ عنوان. اسلام عجلتر از این حرف هاست که بخواهد با عقل ثابت شود. یعنی عقل ما ناقص است، هنوز کامل نشده. انشاءالله با ظهور آقا امام زمان تکمیل میشه، ولی در حد توانمون مقداری از فلسفه های دستورات و سبک زندگی اسلامی ملی رو اگر ما تحلیل بکنیم،
تقویت بکنیم در خانواده ها، در نهادهای فرهنگی، با استفاده از آموزش و پرورش، نهاد امر به معروف و نهی از منکر که میتونه خیلی مؤثر باشه.
بله، همینطوره. حرف بزنیم، فقط حرف بزنیم و اجازه بدیم بچه‌ها ابراز نظر بکنن. بله. سرکوب نشن.
بله.
اگر سرکوب نشن
از نحوه ارتباطی سالم، نوع بیان صحیح در واقع باید استفاده کنیم. خانم دکتر، دوستی برامون به نام خانم آزاده از تهران پیامک زدن و اشاره کردن که زیر سوال بردن قانون کشور، قانون حجاب زنان ایرانی که از ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی، نشون دهنده ضعف دشمن در مقابل اسلام و نظام اسلامی است. حجاب من ایمان من است. خانم دکتر عزیزی بزرگوار، از زبان شما بشنویم که چه راهبردها و سیاست‌هایی میتونه در تقویت فرهنگ اصیل ایرانی در جهت جلوگیری از دگرگونی هویت زنان در واقع به ما کمک بکنه.
من باز تاکید میکنم که در مورد مثبتات و ظرفیت ها و توانمندی های زنان ایرانی صحبت بکنیم و
این انتقال هویت و فرهنگ باید چگونه صورت بگیره.
این انتقال هویت و فرهنگ عرض کردم خدمتتون در طول تاریخ بوده، اما در دوره جمهوری اسلامی 44 ساله شدت گرفته و خوب بوده. منتها باز هم ما میگیم در عرصه آگاهی دادن و آموزش دادن ما واقعا ضعیف عمل کردیم. این ضعیف عمل کردن ما به چند دلیله. یک، اینکه خب خیلی از مسئولین بلندپایه ما کشورهای مختلف میرن، روش‌های آموزشی اونها رو میبینن، شگردهای متنوع و خلاقانه رسانه‌ای رو میبینن، میان حتی مینویسن، اما اینها ازش استفاده نمیشه. در کشورمون، در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی استفاده نمیشه. این صرف فقط گزارش دادن مشکلی رو حل نمیکنه. خوبی ها و مثبتاتی که کشورهای دیگه دارن در پیشرفت های فرهنگی و آموزشی و رسانه‌ایشون رو ما باید استفاده بکنیم،
از علم روز در واقع
بله استفاده از علم روز استفاده کنیم، از مثبتات جامعه جهانی استفاده کنیم، یک
بومی سازی کنیم با فرهنگ خودمون.
بله بله. و بعد اینکه نکته دوم، ببینید مقام معظم رهبری بارها گفتن که ما در محتوا نیازی به غرب نداریم، نیازی به کشورهای دیگه نداریم، ما محتوای غنی داریم. و این واقعیتیه که منابع دینی ما به خصوص قرآن، به خصوص قرآن انقدر غنی هست، هم در عرصه محتوا و هم در عرصه روش بسیار غنی هست، و ما میتونیم از این محتواهایی که داریم بکر هست استفاده کنیم. چرا ما استفاده نکردیم؟ خب اولیش این بود که ما در مقام سیاست گذاری فرهنگی فقط روایت میکنیم، و بعد وقتی میخوایم در مورد قرآن حرف بزنیم، در مورد فرهنگ اسلامی حرف بزنیم، صرفا منباب تیمون و تبرک چیزی از قرآن میگیم. قرآن رو به واقع و در حقیقت برنامه و سبک زندگی خودمون قرار ندادیم. اگر ما با سوال بریم سراغ قرآن، مسائل و بحران‌ها و مسائل‌های اجتماعیمون، به خصوص مسائل زنان رو با سوال بریم سراغ قرآن، در قرآن روش‌های خوبی هست. اگر اجازه بدین وقتی به من بدین، من
دکتر دقایق پایانی برنامه است، من می‌خوام که از این فرصت استفاده کنم که راهکارهای نهایی شما بزرگواران رو هم بگیرم برای مقابله با شگرت‌های رسانه‌های بیگانه در استحاله سبک زندگی زنان. در واقع در 30 ثانیه یه پیام بهمون بدین که راهکار نهایی شما چیه.
خب ببینید، به عنوان راهکار نهایی عرض کردم خدمتتون بحث زیاده، ولی من فقط یه آیه از قرآن برای شما میگم که بحث بسیار کاربردی درش هست. ببینید در آیه 20 سوره حدید، حتما شنوندگان عزیز برن این آیه رو بخونن و تفاسیرش رو ببینن چه آیه مهمی هست و چقدر راهکار به ما میده. تو این آیه خداوند دوره های زندگی بشر رو 5 دوره تقسیم میکنه: لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر. ببینید دوره کودکی دوره بازیه، دوره نوجوانی لهو، دوره جوانی دوره زینته. به خصوص در مورد بحث این جلسه که در مورد زنان و حجاب هست، ما چقدر از به بحث زینت توجه کردیم. ببینید توی این آیه از قرآن این بحث زینت رو خداوند کل این دوره رو به باران تشبیه میکنه. میگه یه کشاورز، به عنوان یه کشاورز برید بذر بکارید، و بعد وقتی این رشد کرد بیرون اومد، شما دچار تعجب میشین که چه بارور شد. و
بسیار
عالی،
فکر میکنم که بحث خیلی جذابی باشه. ما شنونده ها و همراهان برنامه رو ارجاع میدیم به تفسیر این آیه از سوره حدید و از شما سپاسگزاری میکنیم. از این فرصت استفاده بکنیم، راهبرد نهایی آقای مانیان رو هم بشنویم خیلی کوتاه. آقای مانیان،
به عنوان سخن پایانی، چندین کار میتونن رسانه های ما انجام بدن، جامعه ما انجام بدن، جامعه فرهنگی ما انجام بدن برای مقابله با راه هایی که رسانه های بیگانه در پیش گرفتن برای تاثیرگذاری بر سبک زندگی.
از نظر شما مهمترینش کدومه؟
بله. اول یک استراتژی و نقشه راه فرهنگی رسانه‌ای رو باید ما تدوین بکنیم.
بله، خیلی
در این زمینه بتونیم رویکرد پدافندی رو تبدیل به آفندی بکنیم.
ان شاء الله. و 30 ثانیه پایانی در خدمت خانم دکتر سقایت باشیم با یه راهکار نهایی. بفرمایید خانم دکتر.
زنده باشین. یه مقداری بار رو به دوش خودمون بیاندازیم، فارغ از نهادهای دولتی و سمنها، فردی بریم جلو. هر فرد توانمندی رفع شبهه رو داشته باشه و همه در حد توانشون اول خودشون اقنا بشن و در فضاهای مجازی اقناع کننده شبهات باشن.
بسیار سپاسگزاریم از این که همچنان شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع شگردهای رسانه‌های بیگانه در استحاله سبک زندگی زنان. مجدداً حلول ماه مبارک رجب رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو انشاءالله که روزگار بر شما خوش باشه. متشکریم از همراهیتون با برنامه تورنج. خدا یار و نگهدارت.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کنند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
روز شما بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های این شبکه رادیویی. برنامه تورنج رو به اتفاق شنیدیم، امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه خدمتتون تبریک عرض میکنم.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی می‌کنید، بی خود مقاومت می‌کنید. یه عده‌ای گفتند نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همدان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
روز بسیار خوبی رو از صمیم دل براتون آرزو میکنیم، به خصوص در اولین روز از ماه عزیز رجب که خدمتون حلول این ماه بزرگ و دوست داشتنی رو تبریک عرض میکنیم و دعوتتون میکنم به میان برنامه چگونه زندگی کنیم توجه کنید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ وقتی که به مهارت خودآگاهی از منظر آیات قرآنی نگاه میکنیم، یک موضوعی توجه ما رو جلب میکنه و اونم بازیابی حقیقت وجودی خیش هست. سوره مبارکه بقره آیه 156 گفتگو میکنه با انسان درباره حقیقتی به نام حقیقت وجودی انسان. دقت کردید دین خیلی تکیه داره یا تفکر دینی خیلی تکیه داره برای اینکه ای انسان تو مسافری این مقطع زندگی که دنیا خوانده میشه در حقیقت مرحله ای است که عبورگاست گذرگاست در منابع حدیثی به کرات دیدیم که گفتگو میشه که اینجا مزرعه آخرته دنیا مزرعه آخرته یا در ادبیات میبینیم در تجلی است این تذکر که گوش کن پنده پسر و از بحر دنیا غم مخور گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوشت سوره مبارکه بقره آیه 156 گفتگو میکنه و پرده برداری میکنه درباره حقیقت وجودی انسان که ای انسان تو از کجا آمده ای و به کجا میری و توجه به این مسافران زیستن توجهی است که میتواند در تو مهارت خودآگاهی رو ایجاد کنه
الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون
آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان میرسد میگویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. توجه به این که انسان در گذرگاه زندگی وقتی که حوادث و اتفاقاتی به او یا برای او پیش میاد می‌بینیم که چه نحوه مواجهه‌ای رو داشته باشه. این نحوه مواجهه اصطلاحاً برمیگرده به شناختی که از خودش داره، مهارت خودآگاهی. از این بابت هم هست که گفتیم بازیابی حقیقت وجودی خیش به ما کمک میکنه که قرآنی زندگی کنیم، به عبارت بهتر زندگی کنیم، بر اساس شایستگی هایی که خدا به ما داده است تحت عنوان استعداد ازش یاد میکنیم. پس برای رفتن در مسیر زندگی آنگونه ای که ما رو به قله های تقرب برسونه و ما مسافران جاده زندگی رو به بهترین نحو مطلوب از این مرحله عبور بده این هست که حقیقت وجودی خودمون رو مدام به خودمون یادآوری بکنیم و این گونه است که چشم ما نسبت به پیرامونمون اون آگاهی لازم رو به دست میاره و این آگاهی عبارت است از این که من از سوی پروردگارم آمدم و به سوی او بازگشت میکنم پس اینجا دارالقرار من نیست خانه امن و امان من نیست و باید به درستی مثل یک باغبان که در باغستان خودش میکاره و به انتظار برداشت هست اینگونه زندگی رو تنظیم بکنی. سوره مبارکه بقره آیه 156 مواردی رو که به اطلاع ما میرسوند و بابا در میون میگذاشت رو با یکدیگر مرور کردیم.
دوستان عزیز همراهان گرامی یک بار دیگه حلول ماه عزیز رجب و فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض می کنم و آرزو می کنم هر روزتون عید باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و آرزوی این که در سایه عمل به رهنمودهای معصومین و الگوگیری از سیره اخلاقی و عبادی حجتهای معصوم پروردگار بتوانیم زندگیهای خدا پسند و قرین رضای الهی داشته باشیم. در این برنامه هم از سیره عبادی عرفانی حضرت باقر علیه السلام خدمت شما بحث میکنیم. یکی از ویژگی های امام باقر علیه السلام ذکر دائم خدا بود و این ویژگی در امام های دیگر هم البته وجود داره. مورخین ذکر کردن که انهو کان دائم ذکر لله، امام باقر علیه السلام پیوسته به یاد خدا بود و زبان او گویا